عده از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر. آخرین برنامه بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران عنوانش هست فرهنگ مردم. می گفت حتی اگر بدانم فردا که از خواب بیدار شدم جهان نابود می شود، باز هم درخت سیبم را خواهم کاشت. دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش یعنی فرهنگ مردم رو بشنوین و از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم گلریز وکیلی تهیه کننده، وحیده خلص صدا بردار و مصطفی واله هماهنگی از ساعت 14 در خدمت شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. فرهنگ مردم تقدیم به شما و خدا نگهدار.
خریدار محبت که از اون گرمت بازار محبت لباسی برغمت دل بوده مهنت و تار محبت.
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رسید، کس بی کس تویی، مانده بی کس، همه گویند تاهر کس نداره، خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام. سلام بر شما دوستان همراه و محققان و پژوهشگران پرتلاش و مروج فرهنگ ارزشمند عامه.
به دوستان سلام و به یاران سلام، بیابان خشک و به باران سلام.
برنامه این هفته فرهنگ مردم رو با آیین‌های طلب باران آغاز می‌کنیم.
نزول باران برای مردمی که در مناطق خشک و کم آب زندگی می‌کنند امری ضروری و حیاتیه. در موقع خوشسالی در گوشه و کنار مناطق مختلف کشورمون آیین‌های ویژه طلب باران و بارانخواهی برگزار میشه که نام‌های متفاوتی هم دارند. مثلا در بخش خشت استان فارس به اون تک تکو میگن.
در استان هرمزگان به قبله دعا معروفه و مردم بختیاری به اون مراسم حلحل کوسه میگن. در ساوه استان مرکزی هم اهالی هر محل برای باریدن باران مراسمی کوسه گلین برگزار می کنند. در این مراسم تعدادی از کودکان و نوجوانان دور هم جمع میشن و در حالی که یکی از اونها با پشم گوسفند ریش میذاره و لباس کهنه میپوشه، همراه بقیه در کوچه ها و محله ها به راه میافتن و به در خونه همه اهل محل میرن. جوانان به در هر خونه که میرسند صاحب خونه مقداری گندم، پول، آرد و شیرینی به اونها میده.
از مواد جمع آوری شده حلوا میپزند و بین اون تکمه سبز رنگی رو میگذارند و بعد حلوا رو بین حاضران تقسیم میکنند. تکمه سبز رنگ سهم هر کسی که بشه به صورت نمادین اون رو کتک میزنن تا اینکه ریش سفیدی زامن اون فرد میشه که تا سه روز دیگه باران بباره.
این مراسم رو در روستای خانقاه از توابع بخش نوبران ساوه کوسه اووینی میگن و در روستاهای آوه یا ابه و خشکرود زرندیه به قرینگی معروفه.
در منطقه سروند استان مرکزی مراسم طلب باران یا بارانخواهی با حضور بچه‌های محله‌ها برگزار میشه. در این مراسم یکی از بچه‌ها چمچمه یا همون قاشق بزرگ چوبی رو در دست میگیره و لباس عروسکی رو که از قبل آماده کردن به تن چمچه میپوشونن و به اون چمچه گلین یا عروس باران میگن.
یکی از بچه‌ها چمچه گلین رو در دست میگیره و همراه بچه‌های دیگه ترانه عروس چمچه و تمنای باران رو به زبان آذری میخونن. چمچه گلین نیستر یردن برکت استر، چمچه گلین نیستر گویدن باغش استر، یردن برکت استر.
عروس باران چی میخواد؟ از آسمان بارون میخواد، از زمین برکت میخواد. و بچه ها برای گرفتن هدیه به در خانه های اهل محل میرن و بر در هر خانه صاحبخانه سطل آبی برای چمچه گلین میریزه و مقداری مواد خوراکی، حبوبات و یا پول به بچه ها میده. در پایان مراسم بچه ها با مواد جمع آوری شده آش میپزند و اون رو بین خودشون و مستمندان و نیازمندان تقسیم میکنند و از همه میخوان که برای باریدن باران به درگاه خداوند متعال دعا کنند.
آذربایجان یکی از رسمایی که هستش اینه که کشاورزا چشم امیدشون به بارونا یکی میبارن. یکی دو روز هستش که به این روزها به زبان ترکی لیسانار یا نیسانار میگن که به زبان فارسی همون نیسانها هستش. در این روزها عقیده دارن که بارون بیشتر از روزهای دیگه سال میباره و بعضیاشون عقیده دارن که خشکیام بودن سال رو و یا بدی اون سال رو از روی همین بارونا و زیادی کمی اونها حدس میزنن و تشخیص میدن. در روستاهای آذربایجان یا در خود شهر تبریز که البته قبلا متداول بوده بارون کم میباریده و یا اصلا بارون نمیومده، کشاورزا میومدن، همه اهالی روستا یا اهالی یه محلی که اونجا بارون نبوده میومدن جمع میشدن با هم دیگه و میرفتن دعا میکردن، نمازی میخوندن. بعد از این نماز اینا هر کدوم یه کیسه دستشون میگرفتن و میرفتن در خونه ها. در روستا اینطور رسمی که از هر خونه یه چیزی میگرفتن. مثلا یه خونه میومده بهشون لپه میداده، یه خونه برنج، یه کسی ماست میداده بهشون که روی هم رفته به زبان آذری به این مواد وقتی که جمع آوری میکنن الیان میگن. با همه این وسایلی که جمع کردن آشی درست میکنن که شبیه آش ماستی هستش که فارسبان ها درست میکنن. انتظار دارن که خدای نظر اینها رو برآورده بکنه، قبول بکنه و دعایی که اینا کردن برآورده بکنه و بارون بیشتر بباره.
یادش حسرتی
عزیزان، در گوش و کنار ایران پهناور باورها و اعتقادات بسیاری در خصوص کشاورزی و باغداری در بین مردم وجود داره که ریشه در فرهنگ و باورهای مردم هر منطقه داره. در منطقه تیران و کروند در غرب استان اصفهان اعتقادات و باورهای خاصی در خصوص امر زراعت و باغداری بین کشاورزان زحمتکش این منطقه رایجه.
کشاورزانی تیرانی در موقع بذر پاشیدن کلمه بسم الله الرحمن الرحیم رو به این صورت به کار میبرن:
بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا با امید تو. چرنده و پرنده گوگن لا اله الا الله و با این کلمات شروع به پاشیدن بذر میکنن.
البته کشاورزان منطقه تیران و کروان استان اصفهان برای زمین ها و باغ ها و محصولشون نذرهایی هم دارن. مثلا اگر در سال زراعی محصول کشاورزی و یا باغداری خوب باشه، بخشی از محصول یا مبلغی پول نقد رو در راه خدا به مسمندان و نیازمندان میدن.
کشاورزان منطقه تیران و کروند در غرب استان اصفهان در گذشته دعای باران و نماز باران رو به صورت جماعت برای محصولات کشاورزیشون میخوندند و امروز هم بسیاری از کشاورزان این منطقه برای بارش رحمت الهی نماز میخونند.
در روستای حسن آباد منطقه تیران و کروند نوعی تعاون و همکاری در امر کشاورزی وجود داره که در اصطلاح به اون مرد به مردی میگن. در این نوع تعاون و همکاری بر حسب توافق فردی برای کمک و همکاری به مدت چند روز در خدمت یک کشاورزه و به تعداد روزهایی که برای کمک رفته، طرف مقابل در کارش اون رو یاری میرسونه، که البته این روش تعاون و همکاری برای باغداران هم استفاده میشه.
مزیت این روش، یعنی روش مرد به مردی، در اینه که افراد برای انجام دادن کار مزدی پرداخت نمی کنن و در این بین حتی سود بیشتری هم می برن. در روستای ورپشت تیران و کروند در غرب استان اصفهان کمک کردن به دیگران در کار کشاورزی رو کمکی می گن.
پسر عمو بفرما رو قالی، بده دستمال دستت یادگاری، بده دستمال دستت تا بشورم به آب زمزم و صابون لاری.
با این دو بیتی محلی فارس میخوایم سری بزنیم به شهر قدیمی لار در جنوب استان فارس که به تنها شهر بدون بن‌بست ایران معروفه. در سفرمون به شهر لار ابتدا چند نمونه از کاربرد کلمه دنیا در اصطلاحات و ضرب المثل‌های مردم این دیار رو خدمتتون تقدیم میکنیم.
یکی از اصطلاحات مردم لار درباره دنیا اینه: دنیا دومش دراز. این اصطلاحیه برای عجله نداشتن، برای تلافی کردن کار نیک و یا دعوت به صبر و شتاب نداشتن در انجام دادن کار.
دنیا وشون ایشونده، یعنی دنیا به کام ایشونه. این اصطلاح در موقع خوشی و موفقیت دیگران به کار میره.
من دنیاوی امناوی، یعنی من دنیایی نمیخوام. این اصطلاحیه برای کسی که بخواد نشون بده به مال دنیا بی‌اعتناست.
تو تازه دنیا اوندا، یعنی تو تازه داری به دنیا میای. این اصطلاح در مورد شخص جوانی به کار میره که با وجود جوان بودن احساس پیری میکنه و کنایه از اینی که تو جوانی و در ابتدای راه.
دنیا چیش نباهه، یعنی دنیا ارزشی نداره. این مثل کنایه از بی ارزش بودن مال دنیاست.
بعد از شنیدن چند اصطلاح و مثل لاری، چند کلامی هم از آثار تاریخی و دیدنی این شهر قدیمی و با سابقه براتون بگیم. یکی از آثار تاریخی شهر لار پل عباسیه که مربوط به دوره شاه عباس اوله. این پل تاریخی در دوره صفویه همزمان با توسعه راه‌های بازرگانی در شرق رودخانه شور در لار با 7 ستون بنا شد.
بازار قیصریه لار هم یکی دیگه از آثار مهم معماری، تجاری و تاریخی استان فارس و بنا به نظر مورخان محلی سابقه تاریخی اون به 900 سال قبل برمیگرده.
این بازار که معماری پرتنوعی هم داره، قدیمی ترین بازار ایرانه و جلوه های زیبایی از شیوه های معماری قبل از صفویه تا قاجاریه رو در خودش به یادگار داره.
سفیر اسپانیا در دوران شاه عباس اول درباره بازار قیصریه لار اینطور گفته: بازار قیصریه لار بیشک یکی از زیباترین و فاخرترین بناهای سراسر قاره آسیاست و میتونه با مجللترین فروشگاه‌های اروپا برابری کنه.
در ساخت بازار وکیل معروف شیراز از بنای بازار قیصریه لار الگو برداری شده، با این تفاوت که بازار وکیل از آجر ساخته شده و بازار قیصریه لار از سنگ.
یکی دیگه از آثار تاریخی و دیدنی شهر لار آبانبار سید جعفریه که یکی از قدیمی ترین آبانبارهای لاره و گنبد جالبی داره. عمق منبع آب اون 20 متره و آب اون از طریق شبکه آبرسانی دوره صفویه تامین می شده.
و ما درباره غذاها و خوراکی های سنتی شهر لار هم این رو بگیم که مسقطی لاری، محوه یا محیابه که با ماهی مخصوصی به نام موتو تهیه می شه، از سنتی ترین خوراکی ها و سوغات شهر لار محسوب می شه.
به لارستان گذر کن تابناک است، دیار برکه های سبز خاک است. بیا در گرمسیر باغ جان با صفا در قلعه سبز گراش است، دیار مردمان پر تلاش است. ببین دروازه نامر دریاست، درخشان گوهری در صبح فرداست. بیا در مهر مهر عاشقان بین، وفای مردمان مهربان بین.
عزیزان، صنایع دستی بخشی از میراث فرهنگی مهم و ارزشمند هر جامعه به حساب میاد. ملت‌ها و اقوامی که پیشینه تاریخی کهنی دارند در هنر و صنعت هم پیشتازند و نام‌آور. کشور ما ایران هم همیشه مهد ذوق و هنر و فرهنگ بوده و صنایع دستی کشورمون در جهان جایگاه خاصی داره و سومین کشور تولید کننده صنایع دستی در جهان به حساب میاد.
خب با این مقدمه میخواییم راهی عرصه پرنقش و نگار و زیبای صنایع دستی بشیم و از هنر دستی خاتمکاری براتون صحبت کنیم. اما قبل از اون میخواییم یک دستمریزاد و خدا قوت بگیم به هنرمندان عزیز عرصه صنایع دستی کشورمون که به ثبت و ضبط هنرها و صنایع دستی این مرز و بوم کمک میکنن. یکی از هنرهای دستی ظریف و زیبای ایران هنر خاتمکاریه که از کنار هم قرار دادن تکه‌های چوب، عاج، استخوان، برنج و طلا به صورت منظم و ظریف در رنگ‌های گوناگون درست میشه.
خاتمکاری یکی از اصیل ترین و زیباترین هنر و صنایع دستی ایرانه که ساخت اون علاوه بر ذوق و نگاه هنری نیاز به دقت و حوصله بسیار داره. هنر ارزشمند خاتمکاری یکی از ارزشمندترین و مهمترین صنایع دستی بعضی از شهرهای ایران از جمله یزد، اصفهان و شیرازه.
طبق روایت‌های موجود پایتخت خاتمکاری شهر شیرازه و قدیمی‌ترین آثار خاتمکاری مربوط به منبر مسجد عتیق شیراز با قدمتی بیش از 100 سال.
کارشناسان آثار باستانی، میراث فرهنگی و صنایع دستی شیراز رو پایتخت و خاستگاه این هنر و صنعت ایرانی معرفی می‌کنند. اما با توجه به علاقه و توجه شاهان سلسله صفوی به این هنر، اصفهان به قطب تولید و ترویج خاتمکاری و مهد صنایع دستی تبدیل شد.
ای سپاهان چقدر زیبایی، چه فرح بخشی و روح افزایی. چشم ما خیر به زیبایی توست، دل ما محو دلارایی توست. سبز و خرم همه سر تا سر توست، پر ز گل خاک نشاط آور توست. ای سپاهان چقدر دل شادم که به دامان تو مادر زادم. ای سپاهان چقدر دل شادم که به دامان تو مادر زادم. ای سپاهان چقدر دل شادم که به دامان تو مادر زادم.
دوستان، از هنر زیبا و ارزشمند خاتمکاری براتون صحبت کردیم. در ادامه این رو بگیم که هنر خاتمکاری در دوران تاریخی بسیاری رواج داشته و اما اوج و شکوفایی این هنر در دوره صفویه بوده.
در دوره زندیه خاتمکاری در شیراز رونق بسیار داشت که صندوق خاتم حرم امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام از آثار شیرازه.
صندوق های مرقد امام موسی کاظم علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام و درهای خاتمکاری شده بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، در ورودی مدرسه چهارباغ اصفهان، در امامزاده شاه رضا در قمشه از آثار هنر تزئینی خاتمکاری در دوره صفویه.
جا داره یادی کنیم از استادانی به نام این هنر در شیراز، از استاد عبدالخالق گلریز خاتمی، ملقب به پدر خاتم ایران، شادروان استاد عبدالعلی گلریز خاتمی و احمد روحانی که صاحب سبک در هنر خاتمکاری بودند.
مهمترین مرکز خاتمسازی در جهان امروز ایرانه، هرچند در کشورهای هندوستان، سوریه، عراق و فلسطین هم هنر خاتمکاری وجود داره، اما به قدمت و ظرافتی که در ایران انجام میشه نیست. با افتخار براتون بگیم که خاتم‌های ایرانی در نمایشگاه‌های جهانی و بین المللی همیشه در رده اول در موزه‌های جهان نگهداری میشن. مثلا شطرنج خاتمکاری شده‌ای که در موزه بوناکی در شهر آتن نگهداری میشه، در زمره بهترین نمونه خاتم در زمان صفوی است.
ای شهر نجیب آسمانی، ردی ز بهشت جاودانی، بر لوح تو نقش مهربانی، تو شهر تمام عاشقانی، تو شهر تمام عاشقانی. مردان تو با تلاش بسیار، در پیش هزار چشم بیدار، و از هر طرفی نشانی از کار، آسوده نبوده اند آنی. گفتیم از ابتدا بران، یک نقطه نمانده و نمان، تاریخ نوشت میتوانی، این نقشه راه این نشانی. در وصف تو شهر سبز و آباد، فالی زدم و چونین در افتاد، حسن تو همیشه در فزون باد، تو لایق این و بیش از آنی. ایران بزرگ را نگین، شهدی شکری و انگبینی، گویند بهشت این زمینی، ای شهر نجیب آسمانی، ای شهر نجیب آسمانی.
دوستان و عزیزان همراه، فرصت ما در برنامه این هفته فرهنگ مردم به پایان رسید.
ساده سلام گفتیم،
صمیمی میگیم خدا حافظ.
این پرونده باز است.
شنیدم میگن که آره یه آنفولانزا هست، یه سرماخوردگی. نه دوستان، نه سرماخوردگیه، نه آنفولانزا هست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هست.
چندی قبل توی بانک رفتم دیدم چند نفر دارن بحث میکنن با یه نفر که چرا ماسک نزدی، طرفم میگه اختیار خودمو دارم به کسی ربطی نداره. رفتم جلو خیلی با محبت باهاش صحبت کردم، گفتم شما اگر 1000% فکر کنی چایی که جلوت گذاشتن زهرتوشه میخوری؟ گفت نه. گفتم خب حالا 1000% فکر کنه احتمال داره کرونا دیگری داشته باشه به تو سرایت کنه، یا خدای نکرده شما داشته باشه به دیگری، پس بهتر نیست جلوی این کار رو بگیریم. بنده خدا خیلی راحت قبول کرد و عذرخواهی هم کرد و رفت.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم رفتم بود.
موج سوم از همیشه به ما نزدیک تر است.